اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. وقد تخلص بعض المحققین عن الاعتراض برفض فکرت تنزیل و استبدالها به فکرت جعل الحکم تکلیفی علی طبق المعدا. خب بحث ما در اشکال دومی بود که متوجه قیام اماره به جای قطع طریق است. اشکال دومی که متوجه قیام اماره به جای قطع طریق است. اشکال این بود که رو چه پایه و اساس اماره آمده است نقش قطع رو ایفا میکنه. نقش قطع با این که مثل قطع کاشفیت تام ندارد، او چه اساسی میتونه به جای قطعی که ذاتاً حجت است اماره حجت باشه؟ گفتیم سوال جنبه فقط توجیهی دارد، ولی عملاً همه قبول دارند که اماره معتبر، اماره ای که شاربش حجیت داده است، به سان قطع حجت، یعنی منجز و مؤذره. بعد توضیح دادیم، گفتیم که علت این که این اشکال مطرح شده این است که الذی ینساق الیه النظر ابتداءا، آنچه که روان میشه به آن نگاه در بد و امر، حرکت میکنه به سمتش نگاه در بد و هم تعبیر شهید صدر، اون چه که چنین هست این است که این قیام اماره به جای قطع طریقی مبتنی بر تنزیل شرعی اماره به منزله قطع. وقت این نکته پیش می آمد که تنزیل به معنای توسعه آثار شرعی منزل علیه، و حالی که حجیت اثر شرعی قطع نیست، بلکه حجیت اثر عقلی قطعه و آثار عقلی به تنزیل شرعی قابل توسعه نیستند. تمام کسانی که آمدند جواب دادند به این اشکال، به نوعی نظریه تنزیل رو رد کردند، انکار کردند. خب این از این. مرحوم شهید صدر سه تا جواب برای این اشکال مطرح میکنند. سه تا جواب، دو جواب رو از دو محقق برجسته علم اصول، یکی اصفهانی و دیگری نائینی و یکی هم از خودشون، نقل میکنند و این بحث رو جمع میکنند. ببینید رفقا، اولین پاسخ از محقق اصفهانی است، بنابر همون مطلبی که پیشتر در موردش حرف زدیم، جعل حکم مماثل. ایشون آمده گفته آقا این اشکال مبتنی بر نظریه تنزیل، ما اینو قبول نمی کنیم. اونی که مختار ماست جعل حکم مماثله. طبق نظریه جعل حکم مماثل، حجیت شرعی اماره میدونید یعنی چی؟ یعنی که شارع مقدس آمده است بر اساس مفاد و معدای اماره در مقام ظاهر یک حکم تکلیفی همتراز با حکم واقعی بر عهده مکلف نهاد. حجیت اماره به سانوک به وضعی نبینید، حجیت اماره اسم رمزه. در واقع چی جر شده بر دوش مکلف؟ یه حکم تکلیفی، همتراز اون حکم تکلیفی که در واقع و در لوح محفوظ ثابت بود، حالا گاه مطابق اوست، گاه مخالف با اوست، بحث دیگه است. فی الواقع حرمت لحم ارنب ثبت شده، اماره تو ای گفت لا تأکل یک حرمت ظاهری هم همتراز او در حق جعل میشه. و اگر هم مثلا امارت گفت لا و اصلا اشکال نداره بخور، یه اباحه در حق جعل میشه که این هم مثل اون حرمت تکلیفی جعل حکم مماثل. عالم ظاهر در حقیقت در مقابل لوح محفوظ، عالم ظاهر این که در ظاهر بر دوش شماست، شما موظفید حسب ظاهر طبق این عمل کنید، هرچند که در واقع همچین حکمی رو شارع مقدس بالاصاله بالاستقلال جعل نکرده است. به تبع جعل وجوب عمل بر خبر ثقه این جعل شده است. یعنی خب یه سوال اینجا بپرسم، آقای صد خیلی تند رفته این قسمت ها رو. سوال: چطورشون با نظریه جعل حکم مماثل اشکال دوم رو پاسخ میده؟ ببینید، ما اینجا اصلا نمیخوایم اماره رو به منزله قطع قرار بدیم تا اشکال بگیرید. تنزیل شرعی در حوزه آثار عقلی کاربرد نداره، بلکه ما میخوایم چیکار بکنیم دوستان؟ در واقع میخوایم بگیم که شارع مقدس وقتی اماره رو در حق جاهل حجت کرد، مطابق با معدای اماره حکم تکلیفی بر عهده مکلف نهاد. حکم تکلیفی به این معنا که اصلا دیگه مکلف جاهل ما تا مادامی که جاهل است وظیفه ای نسبت به اون حکم واقعی لوح محفوظی نداره، سر و کارش با چیه؟ با این معدای امار است که در ظاهر در حقش ثبت و ضبط شده. حالا شمایی که خوب دقت بکنید، شمایی که قطع به حجیت اماره دارید، این یک، و فرض آن است که حجیت اماره یعنی جعل معدای اماره همتراز حکم واقعی، مماثل حکم واقعی، این هم دو، قطع پیدا میکنید، قطع پیدا میکنید به تکلیفی که در حقتون ظاهرن ثابته، به تکلیفی که تا وقتی جاهلید موظفید بهش عمل کنید. پس در واقع رفقا اینجا نیمده چیزی جای قطع بگیره، خود قطع داره ایفای نقش میکنه. منتها قطع به چی؟ به تکلیف واقعی مشکوک؟ نه، قطع به مماثل اون، قطع به تکلیف مماثل تکلیف واقعی که در اصطلاح اصولیش میگن چی؟ میگن ظاهری. شمایی که در واقع یقین به حجیت اماره داری و جز با یقین نمیشود زن رو حجت قلم داد کرد، یقین میکنی که معدای او تکلیفی که مفاد اماره است در حق تو جعل شده. این یقین به تکلیفی که در مقام ظاهر بر اساس معدای اماره در حق جعل شده میشه همون بیان بر تکلیفی که باعث انتفاع موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه. حالا بو یادتون هست که قاعده قبح عقاب بلا بیان زیر بنای اشکال دومه، بلکه زیر بنای هر دو اشکالیست که در باب قیام اماره به جای قطع طریقی مطرح شده. خب مثلا اگر خبر ثقه یقین کنم حجته و این خبر از حرمت گوشت خرگوش بده، من در واقع بیان خواهم داشت نسبت به حرمت گوشت خرگوشی که در مقام ظاهر سر کارم با آن است و تا وقتی در جهل خود هستم موظف به آنم، مگه اینکه بعدا علم پیدا کنم. این علم من به حرمت لحم ارنب به عنوان حکم مماثل واقعی باعث میشه که این حرمت از تحت قاعده قبح خارج بشه، قاعده قبح موضوعش رو از دست بده، چون بلا بیان موضوعش و اینجا شد معل بیان. خب این دیدگاه از دید مرحوم شهید صدر البته دیدگاه تمامی نیست، مبنا ایراد داره. علل مبنا خب مشکلی نیست، اما به خود مبنا ایراد داره. پاسخ دوم از محقق نائی نیست بر اساس نظریه جعل طریقیت. ایشون معتقد است که حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل نیست، بلکه به چه معناست؟ بلکه در واقع به معنای جعل علمیت و کاشفیت و طریقیت برای اماره. اینجاست که اماره به عنوان علم اعتبار پیدا میکنه و به سان علم ایفای نقش میکنه، ایفای نقش میکنه. به بیان دیگر علم دو مصداق داره، دو مصداق. یک مصداق حقیقی و وجدانی که همون کشف 100% از واقع، یک مصداق اعتباری و تعبدی. اعتباری و تعبدی که عبارت باشه از چی؟ اماره‌ای که شارع حجتش کرده، اماره‌ای که شارع حجتش کرده. رو این پایه و اساس، بدون این که اصلا بخوایم مزاحم تنزیل بشیم که به معنای توسعه آثار شرعی منزلون علیه، پناه میبریم به یک نوع اعتبار عقلی از سنخ مجاز عقلی سکاکی، مجاز عقلی سکاکی. لابد دوستان یادشون هست دیگه، سکاکی در مقابل دیدگاه مشهور در باب مجاز یه عقیده خاصی رو اینجا ابراز کرده بود. مشهور میگن مجاز که گاه تعبیر میکنه از دیدگاهشون به مجاز در کلمه یا مجاز مشهور، عبارت هست از استعمال لفظ در غیر ما وضع الله به جهت مناسبتی با ما وضع الله. استعمال لفظ در غیر ما وضع الله لمناسبت لهو به ما وضع الله، به جهت مناسبتی که با موضوع الله دارد در غیر ما وضع الله لفظ استعمال شد. مثل این شما اسد رو در رجل شجاع استعمال کنید. سکاکی معتقد بود اصلا مجاز رو شما درست نفهمیدید. مجاز یعنی این که لفظ در همون معنای حقیقی خود استعمال بشه، اما فردی که واقعا مصداقش نیست، ادعا مصداق معنای حقیقی جازده بشه، تلقی بشه، یعنی اصلا تصرفی در ناحیه معنا صورت نگرفته، در ناحیه مصداق صورت گرفته. اگه دستی برده شد در مصداق است و نه در معنا. فرق او با مشهور در همین، اونا میگن معنا دیگه عوض میشه، مستعمل فیه موضوع له نیست، معنایی است که با موضوع له تناسبی داره. ایشون میگه نه، مستعمل فیه همون موضوع له، تصرف در مصداق، ادعا رو مصداق رفته. فردی که واقعا مصداق نیست در موردش دعوی مصداقیت میشه. لذا اگر میگه جعنی به اسدن و قصدش رجل شجاست، نه اینکه اسد را در معنای غیر از موضوع لهش استعمال کرده باشه، بگه جعنی به رجل شجا، بلکه اسد در همون معنای حیوان مفترس به کار رفته، الا اینکه رجل شجاع را حسب ادعا مصداقی از حیوان مفترس قلمداد میکنه. خب ببینید، از حیث فنی متفاوته، از حیث فنی و ادبی. که شما یک وقت هست که اصلا بگید در معنای دیگری به کار رفته، یک وقت هست بگید نه در همون معناست، اما اون معنا رو مثلا میگیم که پسرم بیا، به غریبه ای میگیم پسرم بیا، کسی که واقعا پسرتون نیست. دو جور ممکنه این لفظ رو به کار ببرید. یه وقت هست بهش میگید پسرم، اما مراد شما از پسر نه فرزند خود، این معنا نیست، بلکه مقصود کسی است که سنن از شما کوچکتر است، هم سن پسر شماست. یک لفظی است در یک معنای عامی به کار رفته که بار عاطفیش فرق میکنه، متوجه میشه. اما یه وقت هست نه، میگید پسرم بیا، و واقعا هم نیتتون این است که او رو به سان پسر خود ببینید، به سان پاره تن خود ببینید. اینجوری نیستش که مثلا چون در سنی نیست که اولاد شما میتونند باشند قرار داره بهش گفته باشید پسر، بلکه نه، ادعا میکنید که او مصداقی است از مصادیق پسر من، گویی که دعوی پاره تن نسبت به او دارید. بار عاطفی این خیلی بیشتره تا قبلی.
آدم اون نمیشه خودش میفهمون بسانه.
خب بله دیگه، حقیقتا که نمیشه غیر مصداق و جازد، اما از نگاه ادبی بین این دو حالت خیلی فرقه. در حالت اول که شما لفظ رو به کار برده اید در فردی که در سن فرزندان شماست، مثل امیونه که به جای اینکه بگی مثلا پسر بیا، گفتی که ای کسی که تو این سنینی بیا، بیشتر از این لطفی توش نیست. اما در فاز دوم که پسر رو تو همون معنای حقیقی به کار بردید و بعد در مورد شخص استعمال میکنید، به این ادعا که او جزء فرزندان شماست، میبینید که خیلی از حیث عاطفی قصه متفاوت میشه. گویا اینکه شما او رو با فرزندان خود به یک چشم میبینید، او رو در تراز اولاد خود میبینید، لذا خیلی فرق میکنه. اگه ذوق ادبیتون برید وسط، خیلی متفاوته در هر دو قضیه. فقط صرف یک تفاوت لفظی نیست که حالا به جای مثلا فرض کن بگم هم سن پسر، گفته باشم پسر مثلا، او نیست در حقیقت. حالا این هم دیدگاه محقق نائینی علی الله مقامه الشریف. بس تنزیل شرعی که به معنای توسعه آثار شرعی منزل علیه باشه اتفاق نیفتاده که بعد بگید حجیت قطع اثر شرعی قطع نیست تا بخواید با تنزیل شرعی توسعش بدید، بلکه در واقع چه اتفاق افتاده؟ اعتبار. لذا به مسلک ایشون میگن مسلک اعتبار، که از سنخ جعل اعتبار علمیت، جعل علمیت، اینجور میگن. به سان مجاز سکاکی گفته است خبر ثقه مثلا، یعنی علم، لا یجوز تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، شک در اخبار ثقات ما راه نده. این چی؟ یعنی شارع مقدس میگه اصلا انگار که علم داری، همونطور که در وقتی که علم داری شک راه نداره، وقتی ثقه هم خبر داد گویا این که شک راه نطور. خب این دیدگاه ایشون. البته اینجا آقای سعد فعلا نمیخواد خیلی سر به سر این دو بزرگوار بذاره، ولی هر دو مبنا غلطه. اشکالی که با این آینه میگیریم اینست که شما فقط یک نوع شکل جعلی رو عوض کردی، و از این که مثلا شکل جعل تنزیل باشه رفته به سمت اعتبار، به جای اینکه توسعه آثار شرعی منزلون علیه باشه رفته به اینکه اماره اعتباراً و تعبداً فردی از افراد قطع محسوب بشه، و اعتبار هم سهل المعون است، با دستکاری در شکل اعتبار اتفاقی نمیفته. بخونم چند خطی. وقد تخلص بعض المحققین، که مقصود محقق اصفهانی است، در نهایت الدرایه، در نهایت الدرایه. البته خوب از کلمات مرحوم آخوند خراسانی هم در تنبیهات استصحاب همین استفاده میشه. تنبیه هفت استصحاب رو نگاه بکنید، همین مطلب از اونجا قابل تحصیل. عن الاعتراض تخلص بعض محققین از اعتراض. اعتراض به چی میخوره؟ و من هنا یعترض، دیدی؟ واقف قبلی و من هنا یعترض، این اعتراض همونه، از اون اعتراض پاراگراف قبلی پاسخ داده شده است به رفض متعلق به تخلصه، تخلص جسته شده است به رها کردن فکره نظریه، نظریه تنزیل و جایگزین کردن نظریه تنزیل با نظریه بفرمایید جعل حکم تکلیفی بر طبق معدا، اسمش جعل حکم مماثله، از این جهت که حکم تکلیفی جعل شده میشه مماثل حکم واقعی. در واقع حکم تکلیفی بود و شما به شک داشتید، در ظاهر هم مطابق با معدای اماره یک حکم تکلیفی در حق شما جعل میشه. چون هر دو تکلیفی هست میگن چی؟ میگن مماثل، با اینکه لزوما ممکن یکی نباشن، در واقع ممکنه حرمت باشه در ظاهر اباحه باشه یا برعکس باشه، ممکن نوع تکلیف فرق بکنه، اما در تکلیفی بودن هر دو مثل همن. مثل دیدگاه محقق نائینی نیست دیدگاه ایشون که اساسا میگه حجیت جعل حکم تکلیفی نیست، بلکه یک نوع اعتباره، یعنی از سنخ احکام وضعیه نه از سنخ احکام تکلیفی، جعل علمیت تعبدی است برای اماره، این میشه در سنخ احکام وضعی. فاذا دل الخبر على وجوب سوره، آها، حکم الشارع به وجوب، ببین حکم تکلیفی اصلا شارع وسط جعل کرده، حکم میکند شارع مقدس به وجوب این سوره، اما نه واقعا در لوح محفوظ، بلکه ظاهرا در وقت جهل و شک. منات و معیار حکم ظاهری جهل و شک، در فضای شک این حکم باید قرار میده، خیلی حسب ظاهر تکلیف تو وجوب سوره. به ذالک یتنجز الوجوب، خوب دقت بکنید عبارات خیلی مختصرهشون اونجا میست که یاد مرحوم آخوند در کفایه افتادن، خیلی از مطالب رو به اختصار رد شدند. و به ذالک یعنی چی؟ حسب ازا باید به همین بزنیم، و به دلالته، حالا بعد میگم تسامحش در کجاست، و به ذالک یعنی به واسطه دلالت خبر بر وجوب سوره منجز میشود این وجوب، الف لام عهد ذکری است، یعنی وجوب چی؟ سوره. خوب دقت بکنید ها، در حقیقت اونی که منجز میشه، اونی که از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج میشه، اونی که معل بیان میشه، معل بیان میشه، وجوب واقعی نیست، تکلیف واقعی لوح محفوظی نیست، این تکلیف ظاهری مماثله واقعه، اونه که بیان پیدا میکنه، اونه که بیان پیدا میکنه، برای نقضی نسبت به حجیت ذاتی قطع ایجاد نمیشه. ما هنوز میگیم قطع ذاتن حجت و هیچ چیزی نمیتواند همتراز قطع حجت به ذات محسوب بشه، اینو ما قبول داریم، اما اتفاقی که افتاده این است که اینجا در واقع قطع شما به واقع مشکوک تعلق نگرفته، به مماثلش تعلق گرفته، و این معل بیان شده از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان آمده است بیرون. لذا قشنگتر بود که ما اینجور میگفتیم و به ذالک رو، و به ذالک یعنی به واسطه یه قطع مکلف به حجیت اماره، که به معنای قطع به تکلیف مماثل تکلیف واقعی است، این تکلیف مماثل منجز میشه. روشن شو؟ به واسطه یه قطع مکلف به حجیت اماره که عبارت است از قطع به جعل تکلیف مماثل واقع، این تکلیف مماثل یا به تعبیری ظاهری منجز میشه. منجز چیه اینجا؟ اماره نیست، قطعه. قطعی است که به حجیت اماره داره. نه نه، شبیه تصفیب نیست، حالا جاش اینجا نیست بخوام بگم. و هاذا هو الذی یطلق علیه مسلک جعل الحکم المماثل و تخلص المحقق النائینی به مسلک جعل طریقیه قائلا، گفته است اقامه اماره مقام قطع طریقی لا تتمثل فی عملیت تنزیل لکیر دل اعتراض و سابق. بگی تنزیل توسعه آثار شرعی منزل علیه و حجیت قطع اثر عقلی قطعه و تنزیل شرعی قابل توسعه نیست. بل فی اعتبار زن علمن، در این است که زن به سان علم اعتبار بشود، به سان علم اعتبار بشه. کما یعتبر الرجل الشجاع اسدن، کما یعتبر بخونیم، اعتبار میشود رجل شجاع به سان اسد. علا طریقت المجاز العقلی، به طریقه مجاز عقلی که نظریه جناب سکاکی ادیب شهیر قرن هفتم در باب مطلق مجازات. اونجور که یادم هست سکاکی هر مجازی رو مجاز عقلی قلم داد میکنه و اصلا منکر مجاز مشهور فلکلم است. متأخرین پذیرفتن که هر دو مجاز، هم مجاز فلکلمه مشهور و هم مجاز عقلی سکاکی، هر دو درسته. یعنی هم میتونه مولا در مقام استعمال لفظ را در غیر ماوضع الله به کار بگیره، تصرف در معنا کنه، و هم میتونه ادعای مصداق بکند نسبت به معنای موضوع الله، به این معنا که تصرف در مصداق نکند و لفظ رو در همون معنای موضوع لهش به کار ببره، فقط ادعای مصداقیت برای غیر مصداق بکنه. همین آقای سعد بزرگان اصولیون رو پذیرفتن، هر دو قسم رو قبول دارن، هر دو قسم رو پذیرفتن و قبول دارن. بسیار خوب. و المنجزیت و المعذریت و ثابتتان عقلن، این دو ثابتند عقلن للقطع. شما اشتباه کردید که این مختص قطع وجدانی، قطع دو فرد داره. این دو ثابتند برای قطعی که جامع است بین وجود حقیقی که میشه همون انکشاف و قضیت به درجت لا یشوبها شک، و اعتباری که میشه اماره ای که شارع حجتش کرده. دو تا مصداق داره.
یعنی استاد همون وجدانی و اعتباری که
بله دیگه، همون دو قسمی عرض کردم. قطع وجدانی 100% غیر قابل جمع با هر شکی، و اماره ای که شارع مقدس به سان یک علم اعتبارش کرده. و صحیح جواب سوم از شهید صدره، جواب سوم از شهید صدر. خب دوستان دقت بفرمایید، یه مقداری بحث ما قابل اعتناست، از این جهت که به هر حال دیدگاه شهید صدر، و اگر دوستان بحث قبلی درست نبوده باشن ممکنه به ابهام بخورن، اما اگر بحث قبلی رو بوده باشید اینجا اصلا مشکلی نداره، چون اشکالی که اینجا مطرحه و پاسخ و پاسخهایی که اینجا داده میشه برمیگرده به همون شبهه تنجز واقع مشکوک. شبهه تنجز واقع مشکوک که یکی از اون اشکالاتی بود که مرحوم شهید صدر برای حکم ظاهری بیان کردن، یادتون باشه اونجا مفصل هم اصل شبهه رو توضیح دادیم و هم جواب شهید صدر به این شبهه را. نگاه بکنید جواب ایشون رو صفحه 32 چاپهای ما با این عنوان شبهت و تنجز الواقع المشکوک و عمل اعتراض و سالس و فقط اجیبه به ان تصحیح الاقابه علی تکلیف الواقع الاخر. بسیار خوب، اینجا یه مقداری بحث رو میخوایم کامل تر مطرح بکنیم. دوستان ببینید، مرحوم شهید سعد میفرمایند که اگر بخواید پاسخ درستی بدید، هرچند که این وظیفه ما نیست، چون از اساس ما قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان نیستیم، اما ابناء این قاعده میتونند اینجور پاسخ بدند که در حقیقت تکلیف مشکوک برای اینکه خارج از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه، لازم نیست حتما به نفسه معلوم بشه که بگید با اماره هیچگاه تکلیف معلوم نمیشه، بلکه کافیست به جای معلوم شدن تکلیف، اهتمام شارع به این تکلیف معلوم بشه. یعنی بدانیم آنچنان این تکلیف نزد شارع مقدس اهمیت دارد که حتی در فضای جهل و شک مکلف راضی نیست یک وقت مخالفتی با این تکلیف صورت بگیر. براتون مثالای متعددی زدم. اونقدر برای مادر مهمه که نمیخواد بچهش در هیچ شرایطی گرسنه بمونه. به دخترش میگه دخترم، تو هر وقت احتمال دادی که این بچه گرسنه نشه واسه شیر ببر. چرا؟ چون نمیخواد این تکلیف سیر کردن بچه هیچ وقت مورد مخالفت قرار بگیره، بچه وقت گرسنه بماند. لذا میگه حتی اگر احتمال دادی که بچه اشتهایی به غذا داره، حواس جمع باشه برای شیر درست کن، ولو اینکه نخوری بریزی دور. میگرزه به این که اون تکلیف سیر کردن بچه یک وقت مخالفت بشه، بچه گرسنه بمانه. اینجا هم همینه، کافیست که مکلف علم پیدا کنه به اهتمام شارع به این تکلیف مشکوک، به گونه ای که اگر این تکلیف فی الواقع ثابت باشد، شارع اصلا نمیخواد مورد مخالفت قرار بگیره، قبول نمی کنه جهل شما رو به عنوان عذر در مخالفت، اینقدر براش مهمه. مثل اینکه بچه از گرسنگی فرض کنید آسیب ببینه، بعد بگی من نمیدونستم که این گرسنه است، مادر اصلا قبول نمی کنه که بهش میدادی احتیاطاً مثلا. لذا رفقا ایشون معتقده که این بیانی که باهاش قاعده قبح عقاب بلا بیان برداشته میشه درست معنا نشده، بیان تکلیف واقعی نیست، علم به تکلیف واقعی نیست، بیان اهتمام مولا به تکلیف مشکوک هم هست. یعنی اگر علم به اهتمام مولا نسبت به تکلیف مشکوک حاصل بشود، هم کافیست که دیگه عقاب بر این تکلیف قبیح نباشد، قاعده قبح منتفی بشه. خب این چپ توی بحث ما داره، ایشون میگه ها حجیت اماره کتابی که متضمن حجیت اماره است، در واقع بیانگر این اهتمام مولوی است نسبت به تکالیفی که اماره ازش خبر میده. شارعی که حجت میکنه اماره را، در واقع اهتمام خود رو در قالب حجت کردن اماره ابراز میکنه. نسبت به چی؟ نسبت به اون دسته از تکالیف مشکوکی که اماره بر اثباتش قیام کرده است، اماره برش حکایت و دلالت داشته است. وقتی که پدر میگه هر چی داداش بزرگت گفت گوش بده، معناش این است که این پدر داره احتمام خودش رو به این تکلیفی که داداشه به ابلاغ کرده و بیان کرده میرسونه. اگه براش مهم نبود این تکلیفه، هرگز نمیگفت هر چی داداشت گفت گوش کن، هرگز قول برادر بزرگتر رو بر تو حجت نمیگم. این حجت کردن احتمام او نسبت به تکالیفی که برادر در حق تو از قول پدر نقل میکنه و تو ابلاغ میکنه. پس مطلب کاملا مشخصه. جعل طریقیت و علمیت برای اماره، نمیدونم جعل حکم مماثل، تنزیل اماره، این چیزایی که ما ذکر کردیم از قول اینون مهم نیست، نما شکلهای اعتباره که اصلا اهمیتی نداره. به جوهره اعتبار بچسبید. شاره به هر لسانی، به هر لسانی برای اماره جعل حجیت بکند، اونی که جوهره قضیه است، اونی که اصل داستانه و مهمه، اهتمامی است که پشت جعل حجیت او نهفته است نسبت به تکالیف مشکوکی که مؤدا و مفاد این اماره معتبر است. بچسبید به دائی موجود در سینه مولا که احتمامه به تکالیف مشکوکه، نه به لسان موجود در زبان مولا. نگاه به این نکن، به اون بکن، به عمق بچسب. به تعبیر دیگه، اگر اون تکالیفی که برادر بزرگتر به کوچکتر از قول پدر ابلاغ میکند برای پدر مهم باشه، ممکنه به صد لسان اهتمام خودش رو نسبت به این قضیه ابراز بکنه، به صد لسان ممکنه که به قول اخ اکبر حجیت بده. اگر مثلا گفت برادر بزرگتر تو به منزله پدرته، اگر اینجور گفت میشه تنزیل. اگر گفت هر تکلیفی که برادر بزرگترت به تو گفت من در حق تو قرار دادم، من در حق تو جعل کردم، میشه جعل حکم مماثلی که محقق اصفهانی گفته. اگر گفت برادر بزرگتر تو پدر توست، میشه اعتباری که آقای نائلوش انگشت گذاشته. ببینید فرق نمی کنه، به هر لسانی حجیت بده به حرف برادر بزرگتر، اهمیتش در اون احتمامی است که به تکالیف ابلاغی برادر بزرگتر ابراز کرده، و همین احتمامی که ثابت شد کافی است که دیگه عقاب بعدی پدر در حق تویی که حرف اخ اکبر رو گوش نکردی قبیح نباشه. و صحیح و ان قیام الامارت مقام القطع طریقی فی التنجیس و فی تفسیره، و اخراج مؤدای اماره از قاعده قبح عقاب بلا بیان. وقتی منجز باشه، این از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده مرخصه خارج بشه، به تعبیر دیگه بیاندار بشه، علا تقدیر القول به این قاعده، که خب ایشون قائل نیست، بنابر این که قائل به این قاعده بشه. انما این قیام، این قیام به ابراز اهتمام مولاست نسبت به تکلیف مشکوک، نسبت به تکلیف مشکوک. کدوم تکلیف؟ تکلیفی که قامت الامارت و علا ثبوته، تکلیفی که مؤدای اماره محسوب میشه. علا نحوین متعلق است به اهتمام، اهتمامش رو ابراز کنه. به چه نحو اهتمام داشته باشه؟ اهتمام به این نحو داشته باشه که لا یرضا، راضی نباشد به تفویت این تکلیف، یعنی مخالفت این تکلیف، راضی نباشد به مخالفت با این تکلیف بر فرض ثبوت این تکلیف. مثل هم قصه مادر که اصلا نمیخواد بچهش بر فرض گرسنگی غذا خورانده نشود، وجوب سیر کردن او نادیده انگاشته شود. کما تقدم، همونطوری قبلا هم بارها هم ما گفتیم، هم آقای سرد بعضا اشاره کرده، و علیه فل مهم در جعل خطاب ظاهری، بارها گفتم خطاب دلیل حکمه، جعل خطاب ظاهری میشه صدق سقه، مثلا صدق سقه خطاب ظاهری است که حجیت میده به چی؟ به خبر سقه، تصدیق کن سقه را. مهم در جعل خطاب ظاهری این است که بیانگر این اهتمام مولوی باشه، لحاظ الاهتمام منال مولا. چرا؟ لأن هذا و جوهر المسئله. آقا جوهر مسئله چیه؟ جوهر مسئله این در واقع آن چه که به سبب آن از تحت قاعده قبح تکلیف خارج میشه، تکلیف خارج میشه. این اهتمام جوهر مسئله است، یعنی همون چیزی است که باعث میشه عقاب بر تکلیف قبیح نباشه، به تعبیری تکلیف منجز باشه. به بیان سوم، منات اصلی تنجز تکلیف، منات اصلی تنجز تکلیف همین اهتمام مولاست، یا به تعبیر بهتر علم به اهتمام مولاست. گفتم تسامحات در عبارات مرحوم شهید سرد رو اشاره کردم. اینجا هم دقت بکنید، اونی که در واقع رفقا قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده عقلی حسب ادعا و غیر قابل تخصیص کنار میزنه، باز خود قطعه. یعنی شما اینجا باز قطع دارید که قبح عقاب بلا بیان میره کنار، اون تو به جای قطع به اصل تکلیف در واقع قطع به اهتمام مولا نسبت به تکلیف مشکوک. و اما لسان و هازل ابراز، اما لسان این ابراز اهتمام و شکل این ابراز اهتمام، واف تفسیره و سیاقت این شکل، واف باز تفسیره و کون زالکه، اما این که این لسان، زالک به لسان میخوره، اما لسان این ابراز و سیاقه و شکل این ابراز، جان من جر خوندم، شاید فارسیش رو میخواستم بگم، اما لسان و هازل ابراز و سیاقته و کون و ذالک به صیغت فلان، همه عطف تفسیری بر هم دیگه است، یعنی معنا یکیه. لسان این ابراز و شکل این ابراز و این که این لسان یا ابراز، به هر دو میشه زد، ذالک همیشه به لسان زد، همیشه به ابراز زد. و این که مثلا این لسان به صیغه فلان یا این ابراز اهتمام به صیغه تنزیل زن به منزله علم باشه، که اصل اشکال از همین جا بود، یا به لسان جعل حکم مماثل معدا باشه که مختار محقق اصفهانی بود، یا به لسان جعل طریقیت و علمیت و کاشفیت باشه که مختار محقق نائینی، مهم نیست شکلش چجور، براتون پیاده کردم با هم مثال اخ اکبر. فلا دخل لین لسان در ملاک حقیقی، برای این مثال در ملاک حقیقی دخالتی نیست، برای حقیقی همون جوهر مسئله است که بالا گفت، همون جوهر مسئله است، همون چیزی است که معیار و منات اصلی تنجزه، که دیده آقای سعد اهتمامه به عقیده حقیر، علم به اهتمامه، علم مکلف به اهتمام مولا، صرف اهتمامی که واسه ما معلوم نباشه به درد نمیخوره. اگه فرض کن خبر سر حجت شده باشه من ندانم، فایده نداره، اصل تکلیفش جعل شد به درد نخورد. حالا حجت اماره بر این تکلیف بخواد جعل بشه من ندانم، به چه درد بخورد؟ فلا دخللین و اینما هو مسئلت و تعبیرن فهست. اینایی که شما میبینید فقط یک مسئله تعبیر است و بس، یک نحوه تعبیر است و بس. و کل تعبیرات صحیحتون، همه تعبیرات صحیح است تا وقتی که وافی باشد، به ابراز اهتمام مولوی مذکور، مذکور در بالا، ابراز اهتمام مذکور که میگه اون علا نحوه رو بیار اینجا، یعنی علا نحوه لا یرزا به تفویته علا تقدیر ثبوته.
استادشون با این قید ابراز فکرم اونجا علم هم شامل کرد، علم به اهتمام اونم به ابراز حاصل میشه، یعنی وصول پیدا میکنه.
آخه باز ابراز مولا مستلزم علم من نیست، مستلزم علم من نیست، ممکن او بگه من ندارم.
منظورشون وصول نیست اینجا؟
نه، ابراز صدوره نه وصول. وقتی میگه این ابراز کرد، این از او صادر شد. علم معنی وصوله، بین صدور و وصول ملازمتی نیست. منطقه اون بالا لأن هازه و جوهر مسئله که قطعا هازه به احتمام میخوره، به ابراز نمیخوره، که این مبرز این احتمامه. چرا؟ چون این احتمام جوهر مسئله است. لأن هازا هو المنجز، چون این احتمام مولوی، یا شاید این ابراز احتمام مولوی، هر دوش فشله. علم شما به احتمام منجزه در واقع. لأن هازا هو المنجز فی الحقیقه، چون این ابراز احتمام است که فی الواقع منجزه، یعنی جوهر مسئله است، یعنی ملاک حقیقیه. تعابیر قبلی شدتون باشه، دو خط بالا گفت ملاک حقیقی، چند خط بالا گفت جوهر مسئله. اینه که منجز است در حقیقت. در واقع اونی که منجزه طبق قاعده قبح عقاب بلا علم، فقط علمه. این حواستون باشه، فقط علمه. بعد علمو بیاد وسط. علمه به چی در واقع؟ علم به عقاب. من قبلا گفتم براتون، اینه که دقیق تره اینه که اینجا مراد از بیان، بیان عقابه. علم به عقابه، کسی که با کلمات آخوند و امثال آخوند که جز رؤسا و بزرگان قائل به قاعده قبح هستن آشنا باشه، میبینین اصلا بیان و بیان عقاب میگیرن، اصلا همینم هم با قاعده تناسب داره. قبح عقابه بلا بیان علل عقاب، قیافش همینه که ست میشه به قول امروزی ها. وقت بیان بر عقاب نسبت به تکلیف به دو شکل ممکنه. یه وقت هست بگن این تکلیف هست، خود تکلیف وسط بیان کنند. یه وقت هست بگن که تو در قبال این تکلیفی که معلوم نیست هست یا نیست احتیاط کن. این مولا احتمام به خودش ابراز بکنه به این تکلیف، اونم میشه یک نوع علم به عقاب. و اما البحث الثانی، اما بحث دوم رفقا ببینید، ما یک بحثی هم اینجا میخواییم مطرح بکنیم، هرچند که وقتمون چون محدوده، من فقط یه مقدار زخمیش بکنم، خیس بخوره تا شنبه انشاءالله به تفصیل در موردش صحبت بکنیم. ما الان میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا اماره جایگزین قطع موضوعی میشه یا نه؟ آیا می شود در جایی که قطع در موضوع تکلیف نشسته است، اماره به جای قطع محقق موضوع محسوب بشه؟ که اذا قطعت به خمریت شیئن فهو حرام، قطع به خمریت محقق موضوع این تکلیفه. حالا اگه من اماره بر خمریت داشتم، میتونم بگم حرمت بر من فعلی شده یا نه؟ ببینید رفقا، برای اینکه پاسخ ما دقیق باشه، اول باید بگیم مقصودتون از قطع موضوعی چی؟ قطع موضوعی بر سه قسمه، یا سه قسم رو میدونی از چه جهت میخوام بگم؟ چون در قطع سه تا خصلت که میتونه قطع به اعتبار یکی از این خصلت ها در موضوع اخذ شده باشه، یک، قطع در موضوع اخذ بشه به این اعتبار که حجت. دو، قطع در موضوع اخذ بشه به این اعتبار که کاشف تام. سه، قطع در موضوع اخذ بشه به این عنوان که قطعه، یعنی یک صفت خاصه قائم به نفس مکلف، اون حالتی که برای قاطع پیش میاد و آثار تکوینی که به دنبالش برای شخص، همون سکونت نفس و آرامش خیال و اینا. بنابراین رفقا، بنابراین چون قطع گاه به سان حجت مطرحه، گاه به سان کاشف تام، گاه به سان یک کیف نفسانی، از مقوله کیف قسم نفسانیش که میشه صفت قائم به نفس، این قطعی که در موضوع نشسته خیلی مهمه که ببینیم به چه سان در موضوع اخذ شده، به چه سان. یه وقت هست میگم به زید اکرام کن، زید در موضوع آوردم، به زید اکرام کن، زید به ما هو ایرانی، چون ایرانی اکرامش کن، به این نیت اخذش کردم. دو، زید به این عنوان که شیعه است. سه، زید به این عنوان که زیده، ابن فلانه، با این کد ملی. ها؟ به چه شکل؟ اگه شما بگید، خوب دقت بکنید، اگر بگید زید به ما هو طلبه اکرام کن، در واقع موضوع چیه؟ موضوع وجوب اکرام در واقع چیه؟ طلبه است. اگر بگید زید به این عنوان که ایرانیست اکرام کن، در واقع موضوع وجوب اکرام چیه؟ ایرانی. اگر بگید زید به این عنوان که زیده است، به هر عنوانی که شما اخذ بکنید، در واقع اون عنوانه میشه موضوع. حواستو به این نکته باشه. زید به هر عنوانی که در موضوع تکلیف اخذ بشه، اون عنوانه فلواقع موضوعه. قطعا به هر عنوانی که در موضوع تکلیف اخذ بشه، در واقع اون عنوانه میشه موضوع، اون عنوانه. لذا این خیلی مهمه. خب اگر رفقا قطع، اولین حالت، اگر قطع به ما هو حجه در موضوع تکلیف اخذ بشه، در حقیقت اونی که موضوع قطع نیست چیه؟ حجت. اسمشو قطع موضوعی نباید گذاشت، باید گذاشت حجت موضوعی، حجتی که در موضوع اخذ شده. یک مصداقش، مصداق شاخصش قطعه. اینجاست که اصلا شک نکنید اماره میتونه جای این قطع موضوعی بنشینه، چون حسب فرض اماره حجته، پس میتونه جای قطعی که به ما هو حجه در موضوع اخذ است بنشیند. شارع گفته اذا قطعت به خمریت شیئن، مقصودش این بوده که اذا قامت حجتون علا خمریت شیئن فجتنب. لذا میتونه جای قطع به خمریت بینه بر خمریت قرار بگیر، اونم حجت. اگه بخواد فنی بگید، ادله حجیت که میان امارات زنی رو حجت میکنند، میشن وارد، میشن وارد بر ادله احکامی که قطع به ما هو حجه در موضوعشون مأخوذه، میشن وارد بر ادله احکامی که قطع به ما هو حجه در موضوعشون مأخوذه. چرا میشن وارد؟ چون توسعه میدن، چون توسعه میدن موضوع رو. حقیقتا ادله حجیت اماره، حقیقتا اماره رو حجت میکنن، پس در اون ادله‌ای که قطع به ما هو حجه در موضوعشون اخذ شده است، یک فرد به موضوع اضافه میشه. اگه تا دیروز فقط قطع حجت بود، با دلیل حجیت خبر ثقه، خبر ثقه هم حجت میشه، موضوعشون توسعه پیدا میکنه، حقیقتا هم توسعه پیدا میکنه. و اما البحث الثانی فان کان القطع مأخوذن، بحث دوم راجع به چی بود؟ قیام اماره به جای قطع ها موضوعی. اگر قد مأخوذ باشد، موضوعا مفعول دوم مأخوذه، مفعول اولش نائب فاعل واقع شده، مأخوذن موضوعا لحکم شرعی، به عنوان موضوع برای حکم شرعی اخذ شده باشه، به چه عنوان؟ به وصفهی منجزن و معذرن، بینید حجتن، به این عنوان که حجته. اگر اینه، پس در واقع رفقا قطع در موضوع نیست، حجت در موضوعه. فلا شک فی قیام الامارت المعتبرت شرعن مقام این قد. چرا؟ چون اماره کسب میکند از دلیل حجیت خود صفت منجزیت و معذریت را. پس میباشد اماره فردی از موضوع. گفتی موضوع در واقع حجت، منجز و معذر. اماره هم شد چی؟ شد حجت. فتکون اماره حقیقتن فردن منل موضوع، موضوع که حجت. و یعتبر دلیل الحجیت فی هذه الحاله، در کدوم حالت؟ حالتی که قطع به ماهو و حجه مأخوذه، به ماهو و حجه مأخوذه، یکون دلیل حجیت وارد بر دلیل اون حکم شرعی که مترتبه بر قطعه، حکم شرعی که در موضوعش قطع اخذ شده. چرا؟ چرا وارده؟ لأنهو، چون این دلیل حجیت ایجاد می کند، یحقق، ایجاد می کند مصداق حقیقی را برای موضوع اون دلیل. خط بالا، برای موضوع اون دلیل که چی بود؟ حجت بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.